نبينا أول العدد وسيد الأباد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، سيما الآمرين والهاجمين على بيت فاطمة بضعة رسول رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدتنا فاطمة، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثارها مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. ان شاء الله مرهمی باشیم بر جراحات قلبی امام عصر در این شب عزای مادرشون حضرت زهرا علیها السلام، جهت سلامتی و تعجیل در امر نورانی فرج امام عصر محضر اون بزرگوار صلوات تقدیم بفرمایید. شبهای شهادت مناسبت‌های خاص، عطایا و هدایای خاصی گیر انسان میاد. نیت بفرمایید تو ذهنتون یکی یکی اسم ببرید. پدر، مادر، پدر خانم، مادر خانم، اموات، گذشتگان، ذوی الحقوقین، عموها، خاله ها، هر کسی که چشم انتظار هستن و حتی تا خود امیرالمؤمنین از بستگان پدری، مادری، سر سفره حضرت زهرا، اونا رو مهمان کنید. این مسئله شرعی را عرض میکنم، ثوابشو به اونها هدیه بفرمایید. منظورین شما، منظورین من حقیر، همشون انشالله سر سفره حضرت زهرا بهرمند باشن. وضو و غسل یه فرقهای کلی داره. فرق اولش اینه که وضو میتونه قربتن الله باشه. شما میگه وضو میگیرم که با وضو باشم. وضو برای چی؟ همینجوری اشکال نداره. وضو یک مضافون الهی، یک پسوندی لازم نداره. وضو میگیرم همینجوری قربتن الله. اما غسل یک پسوندی میخواد، دلیلی میخواد، این مضاف الیه میخواد. غسل چی؟ کسی بگه همینجوری غسل میکنم، غسلش باطله. غسل زیارت، غسل توبه است، غسل جمعه است، غسل طواف خونه خداست. چه غسلی؟ در وضو شستن ظاهر ملاکه. یه اشاره هم دیشب داشتم، وقتی در وضو آب رو صورت میریزیم لازم نیست به پوست برسونیم، همین ظاهر رو دست بکشیم کفایت میکنه. وقتی که مسح سر میکشیم در وضو لازم نیست به فرق سر آب برسونیم، همین که به موی بالای سر آب را برسونیم، مو از قسمتهای دیگه نیامده باشه بالای سر، کفایت میکنه. اما در غسل آب باید به باطن، به پوست باید برسه. اگر کسی، آقای، خانمی در هنگام غسل موی بلند داره، قسمت بلندی مو رو طوری ببنده، تعبیه کنه که آب به بلندی مو نرسه. طبق فتوای مراجع گذشته و حال برای غسل او اشکالی ایجاد نمیشه. به قسمت بلندی مو در هنگام غسل آب رو نرسونه، به پوست سر آب رو برسونه، اشکالی نداره. بنابراین اگر کسی در قسمت بلندی مو مثلا گچی یا یه چیز چسبنده به موی او اتصال پیدا کرده چسبیده، غسلش باطل نیست. وضو یک عمل است، غسل سه عمله. این یعنی چی؟ وضو یک عمله، غسل سه عمله. وضو شش مرحله دیگه، اما شش مرحله چون موالات داره، پشت سر هم باید انجام بدی، یک عمل حساب میشه. هرگاه کسی در مراحل وضو شک بکنه، باید به شکش اعتنا کنه. یک مثال میزنم مسئله واضح میشه. کسی داره دست چپو میشوره، میگه من صورت شستم یا نه؟ محرم دوستانی که کربلا رفته بودن گفت ما این مسئله رو تازه اونجا فهمیدیم. دست چپو میشوره، صورت خشک از بس هوا گرم بود. گفت دست چپه که آب میده، صورت خشکه خشکه، شسته مثلا صورتو، باید برگرده دوباره بشوری. در وضو هر موقع در این اعضای وضو در حالی که وضو تمام نشده شک کردین، شک در محله، کل شش مرحله وضو یک عمل حساب میشه. وسط عمل شک کردی به شک خود اعتنا کن. حتی شما دارین، خدمتتون عرض کنم که مسح پای چپ میکشین، شک میکنین که صورت را وضو دادم یا نه، باید برگردین از اول صورت را بشورین. دست حالا کم پیش میاد، ولی خواستم مسئله را عرض کرده باشم. صورت را میشورین، دست راست دست چپ مسح سر میکشین جایی که قبلا مسح نکشیدین، و اگر نشد وضو رو باید دوباره بگیرین. بعد مسح پای راست، مسح پای چپ. تو وضو هر قسمتی رو شک کردین به شک خود اعتنا کن، مگر اینکه کسی رو شک باشین، مگر اینکه وضو تمام شده باشه، بعد وضو شک کن. بعد وضو میگه انشالله درست گرفتم. اما در غسل اینجوری نیست. در غسل سر و گردن که تمام شد، سمت راست بدن داره میشوره، میگه سر و گردن درست شستم یا نه، انشالله شستم. چون سه عمله، عمل قبلی تموم شد، اومد تو عمل جدید. داره سمت چپ بدن را میشوره، میگه سمت راست را درست غسل دادم یا نه، انشالله درست غسل دادم. سه عمله. هر کدام از این سه عمله که شروع کرد شک کرد تو عمل قبلی، میگه انشالله که درست غسل دادم. وضو یک عمله، در سراسر وضو شک کردیم به شک اعتنا کن. غسل سه عمله، شک کردیم به شک اعتنا نکن، به شرطی که وارد عمل بعدی شده باشه. عزیزانی که مقلد آقای سیستانی یا مرحوم آیت الله خویی هستن، اگر یا کسانی هم که نیستن و مسئله رو بلدن به ما کمک کنن، زود بریم جلو. این دو بزرگوار میفرمان که غسل سه مرحله نیست، سر و گردن، سمت راست، سمت چپ، بلکه چند مرحله؟ دو مرحله. دو مرحله، سر و گردن، بقیه بدن، تمام بدن، بقیه بدن. یعنی ایشون میفرمان سمت راست و چپ با هم دیگه ترتیبی لازم نیست، واجب نیست، گرچه مستحب هست. یعنی اگر کسی در غسلش سمت راست بعد چپو میشوره، بنابر احتیاط مستحب خوبم هست، اما اگه کسی این کارو نمیکنه یا برعکس سن انجام میده یا همه رو با هم غسل میده، میفرمان اشکالی نداره. طبق فتوای ایشان اگر کسی از سر و گردن گذشت بعد شک کرد که فلان قسمت شستم یا نشستم، چون ایشون سمت راست و چپ و ترتیب قائل نیستن، به شکش اعتنا کنه، چون هنوز از محل بیرون نرفته. باز مسئله رو با من کمک بفرمایید. غسل تمام شده، میاد تو آینه نگاه میکنه، میبینه یه مانعی تو صورتشه، گچیه، چسبیه، چیزیه، یه مانعی هست. وقتی مانع رو میبینه، مانع رو برطرف میکنه. مانع تو سر گردنه دیگه، یه مش آبی دست تری به همین قسمتی که مانع بوده میزنه به نیت غسل. حالا موها رو دوباره میخواد بشوره، سر رو دوباره میخواد بشوره، نه، همون قسمتو که شست دیگه، اون قسمتو تمام کرده. چون در غسل موالات شرط نیست. کسی یک دبه آب برداشته رفته غسل کنه، این یه مسئله شرعی. یه مسئله شرعی یاد میگیری بهتر از 12,000 ختم قرآنه. کسی یه دبه غسل آب برداشته واسه غسل کنه، فکر میکرده کافیه، بعد آب کم اومده، میتونه بره آب بیاره، لباسشو بپوشه، بره آب بیاره، یه ساعت طول کشید، دو ساعت طول کشید، بعد ادامه غسل بده. چون در غسل موالات شرط نیست. یا قطع شده آب، دو ساعت بعد وصل شده، اشکال نداره، بعد ادامه غسل بده. و اگر اون غسل غسل واجب باشه، غسل واجب جنابت، روز میخوام از محضرتون، اگر غسل واجب جنابت باشه، در بین غسل نیاز به دستشویی پیدا کنه، یا مثلا همین که عرض کردم دو ساعت سه ساعت بگذره بعد بخواد بقیه غسل انجام بده، خوابش ببره یا دستشویی بره، غسل جنابتش باطل نیست. باید نه که میتواند، باید ادامهش رو بده. سر گردنش که شست نیاز به دستشویی پیدا کرد، بعد از قضا و حاجت باید بقیه بدنه بشوره، نمیتونه برگرده از اول. برگرده از اول هم اون نیتی که کرده لغوه، از سر گردن به بعدش حساب میشه. مشکل کجای؟ مشکل اینجایی که برای نمازش باید حتما چی؟ وضو بگیره. غسلش درسته، ولی چون وسط غسل قضا و حاجت کرده، غسلش باطل نیست دیگه، دوباره نمیخواد غسل کنه. غسل جنابت را فقط جنابت دوباره باطل میکنه. غسلش صحیح هم تا برای نمازش باید وضو بگیره. حالا تو غسل موالات نیست، عرض کردم بره دو ساعت بعدم بیاد، میتونه ادامه غسل رو بده. حالا که
تو سر و گردن یه مانعی دید، مانع رو برطرف میکنه و همون قسمت آب میزنه، بعد میره به عضو بعدی دیگه. سر و گردن تمام شد، حالا ده سمت راست سمت چپ. اگر مانع را تو دست راست دید، مثلا گوشه ناخنش یه مانعی هست، مانع رو برطرف میکنه، دستشو به نیت غسل میگیره زیر شیر آب، سمت راست تمام شد، میره سمت چپ بدن رو غسل میده، دیگه سر و گردن لازم نیست. اگر مقلد آقای سیستانیه که میگن سمت راست و چپ مستحب به واجب نیست ترتیبش، همین انگوشش رو زد توی ظرف آب یا زیر شیر آب گرفت به نیت غسل، غسلش تمام، چون میگن سمت راست و چپ فرقی نمیکنه. کسانی که مقلد ایشان هستن بعد غسل در غیر سر و گردن مانعی دیدن، همون قسمت رو آب بزنن به نیت غسل تمامه. اما بعد بقیه مراجع که فرقی ترتیب بین این مراحل هست، اگر تو سمت چپ مانع دید، حالا دیگه طبق همه فتواها همون مانع رو برطرف میکنه و به نیت غسل اون محلی رو که مانع بوده به اصطلاح غسل میده، به نیت غسل، غسل اون میشه تمام و صحیح. خدای مهربان توفیق آشنایی و عمل به احکام و وظائف شرعیمون و ترک معصیت رو تا پایان اون به هممون عنایت کنه. صلوات بر محمد و آل محمد. چون که ما همه گرفتاریم و دوره آخر از زمانه، اول مجلس هم هست، شما غبراق و سرحالین، یه آمین از شما بگیرم بنده روسیا، هممون فیض ببریم. با توجه آمین بگین سر سفره بی بی فاطمه سلام الله علیها، انشالله برای مرد و زنمون اجابت بشه. خدایا به مقام ولیت حجت ابن الحسن، به مقام حبیبت فاطمه زهرا و پهلوی دردناک او تو را سوگند میدهیم، ما بچه هامون نوامیسمون و سر سفره آل الله تا پایان عمر ثابت قدم به عاقبت بخیر قرار بده. محضر امام زمان جهت عرض تسلیت صلوات تقدیم بفرمایید. اخلاق هایی که در وجود ما انسان ها هست سه جوره، یا فطریه یا موروثیه یا اکتسابی. اخلاق های فطری غیر قابل تغییره، تو وجود همه انسان ها هم هست. شمر همین اخلاق داره، یزید هم داره، علی اکبر علیه السلام و قاسم ابن الحسن علیه السلام اینا هم دارن. اینا اخلاق های فطری هن که خدا به عنوان یک هدیه در وجود هر انسانی قرار داده. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله لخلق الله. مثلا حس کنجکاوی، هر کسی این حس داره، رو ویلچر هم باشه یا آدم سالم هم باشه. مثلا فطرت توحید تو وجود همه هست، حتی کافر لایک هم که باشه در قعر دریا داره غرق میشه، میفهمه یک نیروی غیبی میتونه به دادش برسه. فطرت توحید. فطرت حب بقا، دوست داریم زنده بمونیم، دوست نداریم بمیریم، به طور طبیعی. حالا یه وقت کسی افسرده این یک عارضه‌ای برش حاصل شده، ولی به طور فطری حب بقا داریم، حب جلب منفعت داریم، حب دفع ضرر داریم. تمام انسان‌ها دوست دارن منفعت رو جلب کنن، ضرر رو دفع کنن. اینا اخلاق‌های فطریه و غیر قابل تغییره. دوم اخلاق‌های موروثی و ژنتیکی، یعنی خانوادگی، میراثی. ما خانوادگی درونگرا هستیم، این میشه موروثی. ما کم حرفیم، ما پر حرفیم، ما شوخیم، ما آبرو طلبیم. پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش نخانش پسر. یک ادبهایی از پدر به انسان به ارث میرسه. خیر ما ورثل آبا لاولادهم الادب، بهترین ارثیه ای که پدران برای بچه هاشون بذارن ادبه. ارثیه از ادب بهتر نیست. دختر خانم میگه من درونگرا هستم، من اگه جلو پای مادر شوهرم بلند نمیشم، اگه احترام نمیکنم، چون من درونگرام، از من توقع نداشته باش. درونگرا باش، اشکال نداره، اشکال نداره، اما آداب اجتماعی رو بیاموز، اما ادب رو رعایت کن، چهار تا کلمه رو به زبون بیار، چهار تا تعارف رو یاد بگیر. دین ما همش ادبه، پیغمبر ما تمام حرکاتشون ادب بود، امام صادق ما سگ تو مسیر حضرت قرار گرفت، هوا بارونی بود، سگ و تفضل گفتن و بفرما به آقا. گفت آقا کسی به سگ اینجوری میگه؟ فرمود نخواستم با خاطر حیوان زبانم به بدی آلوده بشه. اینا اخلاقهای موروثی. آیا اخلاقهای موروثی انسان عوض میشه؟ بله. در نوجوانی قشنگ میشه اخلاقهای موروثی رو ریشش در بیاری؟ در اوائل جوانی هم اونی که روانشناسا گفتن 21-22 سال نهایتش، روانشناسا گفتن میشه اخلاقهای موروثی و ژنتیکی رو کامل ها عوض کنی. شما یک آدمی با فاز قرقر و منفیگرایی و بدبینی و بددلی هستی، میری با یه آدم شاد 2-3 سال هم اتاق میشی، هم دانشگاه میشی، هم سفر میشی. یه آدم شاد ممکنه پدر بزرگ شما باشه که خیلی شاده، ممکنه یکی از فامیل باشه، ممکنه همکار شما باشه. این روحیه موروثی و ژنتیکی رو قشنگ عوض میکنه. من تجربه شده دارم و میدونم، بارها اینو دیدم. و بالعکس، شما یه آدم شاداب و بانشات و متبسم و خندروی هستی، چون کسی که نشاط نداره گریه کن خوبی هم نیست، کسی که نشاط نداره متدین خوبی هم نیست. کسی میتونه خدمت به اهل بیت کنه که نشاط داشته باشه. همین گریه مجالس اهل بیت خودش نشاط آوره. گریه از خوف آخرت نشاط آوره. گریه داغ نیست، گریه سرده، اشک سرده، دل و جلا میده، انسان رو آرام میکنه، به انسان ایمان میده، به انسان قوت میده. اینجوری نیست که غمگین بشه. اخلاقهای موروثی رو کاملا میتونی ریشکن کنی. یه سنی که گذشت به فکر خودت نبودی، حالا دیگه میگه خودتو قبول کنی، به خودت موج منفی نده که من چرا اینجوریم. یه نفر یکم بالاخره به قول خیلی ساده ورژنش خسته تره، یکی سرحال تره، یکی ترفرزه، یکی بالاخره تنبلتر و سنگین تره. دیگه میگه حالا خودتو قبول کن دیگه، بگو من همینجوریم. اما اخلاقهای اکتسابی، اخلاقهای اکتسابی یعنی آداب برخورد با مردم، آداب اجتماعی، ترک رذائل، اینا برای تمام انسانها مقدوره و تا زنده هستیم میتونیم اخلاقهای اکتسابی رو کسب کنیم و رذائل رو ترک بکنیم. به ما گفتن آقا سلام کردن مستحبه. هر کی هستی، مادر هستی، پدر هستی، فرزند هستی، وارد خونه شدی سلام کن. به بچه ها میگه نذارین بزرگترها به شما سلام کنن. اما به بزرگترها میگه اومدین تو خونه اونا سلام نکردن، شما درس تواضع بدین، شما سلام کننده باش. مادر وارد شدی سلام کن. همین یه قلمو داشته باش. نمیخوام تو بحث اخلاقی وارد شم، میخوام ادامه بحث دیشبمو بگم، بچسبیم به اونجا. همین یه قلمو داشته باش از سر سفره حضرت زهرا، همین یه نسخه رو بردار، امکان نداره بتونی یه هفته بیشتر با خانومت قهر کنی. همین که اومدی تو خونه گفتی سلام علیکم، هاش خانومم گفت علیک السلام، همین سلام رو حروف ابجد رحمت خدا رو تو دلت میلرزونه و میلغزونه. شما کینه نمیتونی تو دل زیاد نگه داری. نوجوانه اومده به من میگه حاج آقا من در شرف رسیدن به یه سنی هستم که اگه بخوام ازدواج کنم همه چی دارم، همه چی دارم، اما دیوانه هم ازدواج کنم. وقتی پدرم با مادرم یک سال با هم دیگه قهره، یک سال چی دلی دارن؟ میگه یکی توی یه طبقه زندگی، یکی توی یه طبقه دیگه، توی یه خونه. اینا مسلمونه؟ اینا به هم سلام میکنن؟ سلام کننده اینقدر میتونه کینه سنگین داشته باشه؟ زن میتونه اینقدر طولانی نفرتش رو حفظ بکنه؟ مرد میتونه؟ اهل سلام باش نمیتونی کینه ای باشه. اهل سلام باش افتاده و خاکسار میشی. امام سجاد علیه السلام بفرمان. اخلاقهای اکتسابی. این شعر رو ولش کن، این شعر دروغه، این شعر اشتباهه، گویندش هم یک آدم خیلی درست حسابی نیست. این نفس بدندیش به فرمان شدنی نیست، این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست. این حرفا چیه؟ نفس رو میشه مطیع عقل کرد. خوی که نشست بر طبیعت نرود تا دم مرگ. کی گفته؟ کی گفته؟ مرجع تقلید، نمیخوام اسم ببرم، شب شهادته تو عالم برزخ روش مکدر از ما نشه، تو سن پیری خوشحال اومد سر کلاس گفت من فهمیدم امروز متوجه شدم حسد رو در وجودم قشنگ ریشه‌کن کردم، قشنگ تو وجودم ریشه‌کن کردم. اخلاقهای اکتسابی ما داریم. تو این اخلاقهای اکتسابی انسان خودش باید به فکر خودش باشه. به ما گفتن خودت باید قیافت رو بسازی روز قیامت ما با ظاهرت کار نداریم، با عنوانت کار نداریم، ما شما رو به قیافه باطنیت محشور میکنیم. امت پیغمبر در روز قیامت به 10 صورت محشور میشن. این صورت ها صورت های باطنی اونهاست. روز قیامت قیافه ای که داری، قیافه رو خودت ساختی، خودت بساز این قیافه رو. قیافه مادیت که تو شکم مادر شکل گرفت، قیافه ژنتیکیت، انا خلقناکم من ذکر و انثا، شرقی، غربی، اقیانوسیه، استرالیا، آمریکا، اروپا، سیاه‌پوست، زردپوست، سفیدپوست، اینا رو ما قرار دادیم، به شما مربوط نبود. خودمون تصمیم گرفتیم پسر کدوم پدر و مادر، دختر کدوم پدر و مادر باشی، تو کدوم قاره باشی، تو کدوم قرن باشی، اینا به ما مربوطه. اینا تکوینیه، اینا اراده ماست، به شما مربوط نبود. جسم تو ما ساختیم، اما اخلاق تو خودت بساز. و روز قیامت که محشور شدی، با این اخلاق و درونت تو رو محشور میکنه. انسان خودش باید تصمیم بگیره کی باشه، چی باشه، چجوری زندگی کنه. یه جوانی هست از آن اشهد الله اله الا الله میدوه میره سمت نماز. یه جوانم هست در طول عمرش یه بار اشهد الله اله الا الله دلشو نلرزونده، کلن ولگردی کرده کل عمرش، چون میگه من بخوام یله باشم، بخوام آزاد باشم. خیلی فرق میکنه. خودش آدم تصمیم میگیره اینجوری باشه یا اونجوری باشه. اون قومی که سختترین، آزادانه ترین و نفرت بارترین تصمیم رو گرفتن، قوم یهود، فرزندان بنی اسرائیل. عزیزان، پیغمبر خودشون حضرت عیسی رو کشته. در مهد تولد مسیحیت آمدن پولس یهودی رو گذاشتن به جای حضرت عیسی. حضرت عیسی رو تا دم دار بردن، بعدم عیسی شد مفقود الاثر. نکشتنش که، تا مدتی شد مفقود الاثر. بعد پیغمبر ظهور و بروز کرد، فرمود که عیسی که نمرده، عیسی به آسمان، ولی شد مفقود الاثر دیگه. کی این کارو کرد؟ یهودیای کارو کرد. دنبال حضرت مریم افتادن، حضرت مریم رو بکشن. مریم و عیسی فرار کردن، توی غاری تو لبنان پناهنده شدن. به زکریا تهمت فحشا نسبت به حضرت مریم زدن، زکریا رو تو درختی که دیگه کردن. از اذان صبح تا طلوع آفتاب 70 پیغمبر و یهودی ها کشتن. اینجوری زندگی، گفتم بخوام اینجوری باشه. هر کی به ما بکن نکن بگه، هر کی به ما بگه این کار انجام بده، این کار انجام نده، هر کی با یله بودن و آزاد بودن و ول بودن ما بخواد مبارزه کنه، میکشیمش. اینا شدن قوم یهود. بدترین خیانت ها رو کردن، بدترین نسل رو از خودشون به جا گذاشتن. قرآن میفرماید که ما از یهود عهد گرفتیم. عزیزمون قرآن رو به زیبایی تلاوت کردن. چقدر زیباست آیات قرآن و شنیدن آیات قرآن. خود قرآن میفرماید وقتی که قرآن رو میشنوی، تو ماشین رادیو روشن داره قرآن میخونه، یا به هر شکلی هر جا قرآن داره پخش میشه، با کسی صحبت نکن، گوش بده قرآن. جلسه های قرآن، قاری داره قرآن میخونه، جزوه پخش نکنین. وقتی قاری داره قرآن میخونه، جزوه پخش نکنین، این صدای زیبا رو گوش بدین. هر کی برای خودش قرآن بخونه نباشه. یک آیه از آیات قرآن اینه، سوره مبارکه بقره آیه 86: و اذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تقتلون ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم و انتم تشهدون. به شما بنی اسرائیل گفتیم، این دفعه هم شما رو بخشیدیم. یه صاعقه اومد زد، همشون از بین رفتن. دوباره زنده شون کردیم. بهشون گفتیم قول بدین دیگه خودتون خودتون رو نکشین، خودتون مردمتون رو که از شما ضعیف‌ترن از شهرها اخراج نکنین. معلوم میشه این کارو میکردن، از شهرها اخراج نکنین. قول دادین که این کارو دیگه انجام ندین، ولی باز شروع کردین. خودتون یهودیا رو میکشتین، از شهرها اخراجشون میکردین. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان. هر چی میتونستین به اینا ظلم میکردین. یعنی بنی اسرائیل به بنی اسرائیل هم رحم نمیکرد، یهود به یهود هم رحم نمیکرد. میگه انفسكم، خودتون رو میکشتید. و یعتوکم اسارا تفادوهم، بهشون میگفتین میخوایم برگردین تو شهر خودتون، برگردین. قرآن میگه اما سنگین باید شهریه و مالیات و اجاره بدین. و هو محرم علیکم، حرامه به شما، اونا رو از ملکشون بیرون کردین، تو ملک خودشون مستأجر کردین. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. می‌فرماد اینا میدونی کیان؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. اینا گفتن ما می‌خوایم تو دنیا آزاد باشیم. خب هر کد دلمون بخواد بکنیم. می‌خوام آزاد باشیم. قرآن می‌فرماد که عذابی دردناک در انتظار کسانی که نفس پرستی می‌کنن و ما لهم من ناصرین، هیچ یاوری در روز قیامت ندارن. آقا آزادی مگه بده؟ خیلی بده آزادی. کثیف‌ترین رفتار انسان آزادی نفسشه. نفس انسان رها باشه لگد پرانی میکنه، بیچاره میکنه انسان. آزادگی خوبه. آزادگی یعنی نفستو افسار کنی آزاده هستی. نفستو افسار کردی آزاده ای. ممکنه یه بچه 3 ساله باشی ها، اما نفست مهار باشه. یه بچه 3 ساله تو مجلس عبیدالله وارد میشه، سر و پا گرسنگی و تشنگی و ضعفه. انواع شربت ها، انواع خوراکی ها، انواع، ببین چه بچه قشنگ توی 3 سالگی چه نفسشو مهار کرده. یه جمله نمیگه عمه جان گرسنه‌ام، یه جمله نمیگه من تشنم، میشه بگین از این شربت ها به من بدن؟ ابدا. کی تربیتشون کرده؟ عمدن میانشون توی این مجلس که اینا رو در هم بشکنن. تعجب میکنن این بچه ها کیان؟ چه بر سر نفسشون 3 سالشون و 4 سالشون و 13 سالشون سکینه بود، چه بر نفس خود امیرن. ممکنه از آدم بالاترین سن رو داشته باشه، گله باشه، خار و زمین خورده یه نفسش، زبونش ول، چشمش ول، قلبش کاروانسرا، هر کی اومد خوش اومد. قلبش ها کاروانسرا، هر کی اومد خوش اومد. آخر یله بودن چیه؟ اتحادیه اروپا میگه، خجالت میکشم محضر شما، شب شهادت عزم میخوام. اتحادیه اروپا اعلام میکنه 4,600,000 نوزاد امسال متولد شده، 2,700,000 تاش از غیر راه مشروعه. چون یهودی ها ازدواج دارن، مسیحی ها ازدواج دارن، وثنی ها ازدواج دارن، برهمایی ها ازدواج دارن. امام صادق به کسی که غلام بود و فحش داد گفت لا ام ملک، تو مادر نداری، بیش بی ادبی رو کرد. حضرت به پیشانیشون زدن، تا زنده بودن جواب این یارشون هم نمیدادن. فرمودن چرا بهش بی ادبی کردی به غلامت؟ آقا اینا کافرن، آقا اینا معلوم نیست چه نسلی هن. حضرت فرمودن لکل قوم نکاح، هر قومی نکاح و ازدواج دارن. این مسئله شرعی رو امشب یاد بگیرین. اگر یک زن و شوهر نصرانی، یهودی، زرتشتی با همدیگه و همزمان با هم بگن اشهد و الله اله الا الله، عقد دوباره لازم ندارن. با گفتن اشهد و الله اله الا الله نکاح استدامه‌ای پیدا میکنن، یعنی همون نکاحشون که در همون دین خودشون انجام شده با همون سنت خودشون. اسلام میگه امضا برین جلو، مگر اینکه با فاصله اسلام بیارن، یکی امروز یکی 10 روز دیگه. نکاح استدامه‌ای. همین قومی که ازدواجشون هم اسلام امضا کرده، گفته ازدواج کنین، مقید به حلال باشین، دنبال صفا و حرام نه. همین قوم میگه 4,600,000 نوزاد، 2,700,000 تا از غیر راه مشروع. گفتن دیگه اسم پدر از تو شناسنامه میخوام دریاریم. بیمارستان معروف خودکشی نروژ، مهمترین مشترکینی که در این بیمارستان ماهانه پولای سنگین میدن که در فلان تاریخ 2 سال بعد، 6 ماه بعد، 1 سال بعد بیان رسمی خودکشی کنن، مهمترین مشتری ها مال سوئده. آمار که گرفتن گفتن بالاترین متقاضیان خودکشی در بیمارستان خودکشی نروژ از کجا؟ از سوئد. از سوئد یله و رها و ول. آخر آزادی اینه، آخرش افسردگیه. یله شدن و رها شدن انسان اینقدر به انسان آسیب میزنه که تا انسان دلش رو و نفسش رو دشمن خودش ندونه طعم راحتی رو نخواهد چشید. یا حرص دنیا بیچارش میکنه، یا مشکلات دنیا او رو بیچاره میکنه. هر که نفس خود رو دشمن خود شمرد، اون وقت طعم زندگی رو میچشه، اون وقت شاکر میشه، شکرگزار میشه. حالا اینا بخوان یله زندگی کنن، حالا که بخوان یله زندگی کنن، رها زندگی کنن، اینو مثل یه آهنربا، هر کی هم که فکرش مثل اوناست ولو کافر و بت پرسته بهشون جذب میشه. یک شخصیتی به نام مغیرت ابن شعبه، پدرش شخصی به نام اخنس، همین شعبه لقبش اخنسه، عموش شخصی به نام ابوالحکم. مغیرت ابن شعبه قبل از اسلام آمده با مردم یک روستایی گفته من دوست شما هم، رفیق شما هم، همراه شما هم، تو کشاورزی همراه شما هم. یک ماه دو ماه به اسم مثلا یک شریک، به اسم یک دوست همراهشون شده، جای اموالشون همین آقای مغیره، همین منحوس ملعون مغیره، آقا عذر بخوام استغفار داره آقا گفتن برای او، همین مغیره یک ماه با اینا طرح دوستی میریزه. شبی در حالی که مردم این قبیله خوابن، میاد یکی یکی مردا رو سر میبره، هرچی از اموال اینها که آدرسش رو توی یک ماه پیدا کرده بوده همه رو تاراج میکنه، مستقیم میاد مکه خدمت پیغمبر، میگه اشهد ان لا اله الا الله، برای اینکه رد دزدیش پاک کنه. دیشب بعضی از عزیزان از من آدرس بعضی صحبتایی که مطرح کردم خیلی لذت بردم، واقعا مستمع بایدم همین جور باشه. مطلبی رو که محضر شما عرض کردم، کی میگه مروج الذهب؟ مسعودی جلد 3 صفحه 454. مروج الذهب مال شیعه نیست، که مغیرت ابن شعبه یک غارت این چنینی کرد بعد اومد مسلمان شد، بعد سالها رد این دزدیش آشکار شد. مغیره خودش یهودیه، بعد میاد مسلمان میشه، باباش احنس اخنس یهودیه، عموش ابوالحکم یهودیه، توسط مولا حضرت امیر علیه السلام و به تیغ دودم مولا ابوالحکم عموی او در جنگ احد کشته میشه. این خونواده حرامخوار و یهودی یک کینه ای از مولا علی به دل میگیره. پیوسته اخنس نسبت به امیرالمؤمنین کینه داشت، پیوسته مغیره نسبت به امیرالمؤمنین کینه داشت. حالا که جریان سقیفه اومده، بدو بدو بکنه، میاد میگه من هستم، من هستم. قنفذ مادر او و پدر او هر دو یهودی هستن، هر دو یهودی هستن. و وقتی این جریان رقم میخوره، جریان سقیفه رقم میخوره، میگه من هستم. یک نسبتی هم با دومی داره، نسبتش هم میدونی چیه؟ پسر عمو، پسر عموی هم دیگه هست. آقا رسول خدا وقتی که اسلام را ارائه کردن به مردم مکه، یهودی ها سعی میکردن پشت پرده کار کنن، همونی که دیشب اشاره کردم هیکسوزها و شبانان رو چجوری بر مصر مسلط کردن، در حالی که فرعونه اصلا متوجه نشدن این دست پشت پرده بنی اسرائیل بودن. با این وجود اینقدر یهود کینه توزه و اینقدر خائنه که ترور پیغمبر علنی هم توسط یهودی ها فراوان صورت گرفت، هم یهود بنی قریظه، هم یهود بنی نظیر، هم یهود خیبر، هم یهود فدک، اینا که چسبیده به مدینه یا نزدیک مدینه بودن. یک نفر به نام عمرو بن جحاش گفت پیغمبر با یارانش از شهر دارن میان بیرون، الانه که برسن به قبیله ما، به بنی نظیر. گفت من داوطلبم، یک سنگ بزرگ حسابی میبرم بالای پشت بام، پیغمبر اومد رسید خواست بره تو خونه‌ای که تو اون خونه کار داره، سنگو میذارم میندازم رو سر پیغمبر، پیغمبر رو ترور میکنم، از بین میبرم. تو راه که پیغمبر میرفتن تا واسدن وحی به پیغمبر نازل شد، میخوام جانتو حفظ کنیم تا اسلام به همه جا برسه، بنی نظیر دارن میرن رو پشت بام سنگ رو سرت بندازن، برو برگرد مدینه. بدون خداحافظی ناگهان پیغمبر حرکت کردن و به سمت مدینه اومدن. در جریان فتح خیبر، خواهر مرحب خیبری که دختر حارسه، یک بزغاله مسموم در مقابل پیغمبر و یاران پیغمبر قرار داد. این حیوان به حرف زدن اومد که خدایم دستور داده به سخن بیام، شما من نخورید که از دار دنیا بیرون میرید، خدا خواسته جان شما رو حفظ کنه. رسمن یهود اومدن وسط، رسمن مثل مرحب خیبری ها اومدن وسط و پیغمبر روش های بسیار خاصی رو برای مبارزه با اینها در نظر گرفت. اما حالا فدک مال یهودی های، صاحبان فدک، سردمداران فدک رفیقای جنجونی فلانی و فلانی هستن، پیغمبر از دنیا رفتن، هی بهشون میگن این نقشش، این دستورالعملشه. ابو هریره هم که خودش یهودیه، دیشب اشاره کردم کعب الاحبار ابو هریره یهودیه که حتی خلیفه دوم ماهی سالی 24,000 درهم بهش حقوق میداد، میگفت ولی من حرفاشو دروغ میدونم، من حرفای این دروغگو رو باور نمیکنم. بارها گفت حدیثو از هر کسی میپذیرم الا ابو هریره. مثل ابو هریره هم که بودن گفتن بیاین حدیثشو درست کنین، گفتن انا معاشر الانبیا لا نورث، ما پیغمبران ارث نمیذاریم. فدکی که مال یهودیا بود و از دست امیرالمؤمنین بیرون کشیدن و کسانی هم تو این جریان بهشون کمک رسوندن. شخص دومی هر جا میرفت، من یه جایی مطالعه میکردم در منابع اهل سنت، آدرسش هم همراه همه، یه وقت عزیزانی که اهل تحقیق هستین دوست داشتین بعد منبر تشریف خدمتتون عرض کنم، همین تو برگاهی که همراه همه آدرسشو دارم، معمولا همراهش تازیانه بود، معمولا این پرشالش یک تازیانه داشت. جمعی از زنان آمده بودن کنار مزار یکی از کشته شده های جنگ احد که گریه کنن، شروع کردن به گریه کردن، یک دفعه تازیانش از کنار شالش کشید بیرون، شروع کرد تو سر این زنها تازیانه زدن، ساکت باشین، گریه چی، گریه نکنین. حالا با تعابیری که داشت رو منبر به زبان نمیارم، پیغمبر بوده آرام بگیر، آرام بگیر، چرا تازیانه زدی بر سر این زنان؟ گریه حرام نیست، صدای شیطان حرامه. صدای شیطان یعنی ناشکری کردن، مصیبت زده، زجه زیاد کردن، کفران کردن. آرام بگی، چه خبرته؟ حرام نیست گریه. با هر کی روبرو میشد تا با او درگیر میشد یا به شدت او را میزد یا از تازیانه استفاده میکرد. در جریان کوچه هم به قطع و یقین هم او هم قنفوز، این دو نفر از تازیانه حتما استفاده کردن. تازیانه هم درد داره ها، الکی نیست درد، اونم با نفرتی که اینها داشتن. خانم باردار بچهش از چهار ماه رد شده، سنگین، خانم سخت را میره. مولا حضرت امیر علیه السلام در تعبیر میفرماید که خدمت شما عرض کنم، نعل سیفه، این غلاف شمشیر تموم که میشه تهشید که آهنه، دور غلاف رو میگیره، یکم هم بیرونه که وقتی شمشیر بیرون میاد تعادل غلاف حفظ بشه، غلاف ولن با اون آهنه ته غلاف و با سوط یعنی با شلاق، هر دو. این خانمی که سنگینه، دختر پیغمبر شماست. بعد از کیا استفاده کردن؟ از 40 تا یهودی، یهودی های ناشناس. چجوری آمدن، چجوری ضربه زدن، چجوری رفتن؟ این قصه رو شنیدین، امشب دوست دارم حتما بگم، نیت کردم حتما بگم تو جلسه، گرچه شنیده باشین اشکال نداره. یک شخصی از امیرالمومنین یه سوالی کرد، حالا جزئیات شاید به محضرتون نرسیده، تا سوال کرد مولا همچی گریه کرد، این جلوی سینش، جلوی پیرهنش از اشکش خیس شد، اینجوری بارید. سوال درباره حضرت زهرا سلام الله علیها است. امیرالمومنین رو حضرت زهرا خیلی حساس بودن، حتی صفین هم گذشته بود، چند دهه گذشته، حتی صفین هم گذشته، امام حسن علیه السلام میفرماد تا نام مادرم و جلوی پدرم علی میبردیم، پدرم مثل روز اول گریه میکرد. یک استادی داشتیم، ایشون معلوم بود که این برای خودشون دارن، 86 ایشون فوت شدن، آیت الله بودن، شاگرد مرحوم آیت الله اسد محسن حکیم بودن، برای یک جهت سیاسی ایشون رفتن، بالاخره آخر عمرشون ایشون شناختن، تألیفات زیادی هم ایشون دارن، ایشون نمیخواستن بگن من بودم، ولی این جمله رو من ازشون به یادگار دارم، میفرمودن امیرالمومنین رو اگه تو خوابم ببینی اسم فاطمه رو جلوش ببری زار زار گریه میکنه، حتی تو عالم برزخ. کربلا نجف هم مشرف شدی، اونایی که زیاد رفتین میدونین، تو حرم امیرالمومنین روضه حضرت زهرا بخونی میان بهت حمله میکنه، آقا برو بیرون، تو حرم مولا روضه حضرت زهرا ممنوع. امیرالمومنین حساسن روی این اسم. ابن عباس یک سوال از مولا کرد، اینقدر مولا گریه کرد جلوی پیرهنش خیس شد، گفت آقا خلیفه برای هر کسی مالیاتی قرار داده، یک شعری سروده شخصی به نام مختار ابن ابلعاص، تو این شعر خطاب به خلیفه دوم نوشته که بیان نگاه کن حکام و امالت چجوری دارن لفت و لیست میکنن و زکات ها و بیت المال از مردم میگیرن، نصفشو میبرن تو خونه هاشون، یه چندرغازشو میارن میدن به تو، چشمتو باز کن ببین حکام و امالت چیکار میکنن. خیلی ناراحت شد خلیفه دوم، گفت حالا که خیانتو کردن، من اینم دارم بهشون پول میدم، باز این خیانتو به من کردن، امسال که میخوام سالانشونو بدم، سالانشونو نصف میکنم، بنابراین به ابو هریره که میخواست 24 هزار درهم نقره بده 12 هزار درهم داد، به بعضی که میخواست 20 هزار درهم نقره بده 10 هزار درهم داد. ابن عباس سوال میکنه اما یا علی ما خبر داریم لا خمسن ولا سدسن ولا اکثر ولا اقل، ما خبر داریم از اون چه که سالانه میخواست به قنفذ پرداخت کنه یه درهم هم کم نکرده، از ابو هریره کم کرده، از همه کم کرده، اما حقوق قنفذ و سالم تمام و کمال بهش داده. اولا گریش میگیره، فرمودن چون قنفذ تو کوچه به فاطمه من چنان تازیانه زد که خدا رو شاهد میگیرم زهرا از دنیا رفت دور بازوش مثل یه بازوبند باد کرده بود و سبب شهادت او هم همین ضربه بود. اینقدر مولا گریه کرد، اینقدر مولا گریه کرد و اشکش روی پیراهنش چکید. روز قیامت میشه، اول شفاعت کننده حضرت زهراست. این دویدنای ما، رفتن و اومدنای ما، هی پول جمع کن پول جمع کن پول جمع کن، هدفمون چجوریه؟ فقط آقا همین قسمت ها که اومدی نشستی از این خانواده میگی میشنوی، اینا میمونه برا ما. کاسب حبیب الله، من ثابت میکنم که 99% ما که میریم سر کار هدفمون گم شده. هدفمون الهی نیست، هدفمون خدایی نیست، دنیا رو برای خودش میخوایم، محبت دنیا تو دلمون، او حبیب الله ما نیستیم. اینجایی که باید برای خودمون یه کاری کنیم، اینجایی که باید دستمون رو به دامن این گرامیان برسونیم. یا رب سببی ساز که در روز جزا پرونده ما به دست زهرا برسه. پیغمبر فرمود کسی عاقبت به شر از دنیا بره نه من رو میبینه نه بچه های من و نه من و بچه های من او رو میبینیم، دیگه ما رو نمیبینه، ما او رو نمیبینیم. ولی این شب شهادت حضرت زهرا و این شبها، این دهه ها سنگ تموم بذار، هر چی میتونی، تو گریه کردن، تو سینه زدن، تو چای ریختن، تو نوکری کردن، هر چی میتونی در این خونه مایه بذار که به عاشق جعفر خندق آبادی گفتن آقا مردی اون ور تو عالم برزخ چی بازارش داغه؟ گفت نماز اول وقت ولایت این خانواده، ولایت این خانواده. گفتن چی آوردی؟ گفت نماز. گفتن همش رد شد، یه دونش نماز علیوار نبوده که نجاتت بده. گفت روزه؟ گفتن همش رد شد، به درد امشب یه دونه روزه نداری که امشب دستتو بگیره. گفت حج؟ گفتن رد شد. یه وقت صدایی اومد بگو من محبت فاطمه و اولاد فاطمه را دارم. این راست میگه دیگه، تو خلوتتم بود اسم این خانم اومد گریه کردی، اسم سه سالش اومد گریه کردی، اسم علی اصغر اومد به مظلومیش ناله کردی. روز محشر هنوز پیغمبر امیرالمومنین شفاعت نکردن، کار دست حضرت زهرا سلام الله علیها است. اون وقت بیبی وقتی بلند میشن شفاعت کنن، منادی ندا میکنه یا اهل الجمع غضوا ابصارکم، سرا همه پایین. همه سرا رو میندازن پایین، ملکه اسلام ناموس خدا فاطمه زهرا بلند میشه، بلند میشه. این حدیث رو نگه داشتم، دو ماه نگه داشتم امشب خرج کنم. بلند میشه فاطمه زهرا سلام الله علیها، سر مبارکش رو میچرخونه، یه وقت میبینه دم در بهش یک آقا پسر خوشگل و زیبا و نازنین واسده، ازش سوال میکنه کی هستی؟ میگه مادر من محسنم، خدا منو قرار داده پشت در بهش دل تسلای تو باشه. منادی بهش میگه ای محسن پسر فاطمه، وارد بهش شو. میگه نه، تا مادرم نیاد نمیرم، تا پدرم نیاد نمیرم. حدیث بشنو، قال الصادق علیه السلام اول من یحکم، دقت کن، اول من یحکم فیه یوم القیامه محسن ابن علی فی قاتله ثم قنفذ. ثم در اول قاتل محسنو، یعنی نه نمرود، نه شداد، نه فرعون، نه قابیل، نه جنایتکاران تاریخ، نه نرون و هیتلر و لنین و متوکل و منصور و حج، نه، اول کسی که در روز قیامت خدا براش محکمه برپا میکنه قاتل محسنه، بعد قنفذ هم کنارش. یک شلاق بلند میکنن که اگر این شلاق را چی میدونیم چیه؟ کار خالقه، که اگه یکی از این شلاق به یکی از دریاهای دنیا بزنن تمام دریاها به غلیان میفته و اگه به کوه‌ها بزنن رماد و خاکستر میشه. فیعتیان هوه و صاحبه، قاتل محسن و اون رفیقش یعنی همون قنفذ میارنشون، از این ضربه شلاق بر اونها میزنن که داد اونها بلند میشه. علامه امینی میفرماید زندگی میکنم برای این که اون روزو ببینم، که اون روزو ببینم. حالا حضرت زهرا بلند میشن. بذارین این حدیثو تموم کنم، خیلی قشنگه. بعد باز دوباره میام سراغ روزه. حضرت زهرا سلام الله علیها بلند میشن، میگن خدا یا من قبلی که برم بهش الان میخوام بدونم حسین من کجاست. خطاب میشه به حضرت زهرا سلام الله علیها، ای فاطمه نظر کن به دل محشر. بیبی به دل محشر نگاه میکنه، تا چشمشون به امام حسین میفته اینقدر حالشون بد میشه، ناله میکنه، ناله بلند میشه. بیبی میفرمان خدایا با حسینم این کاری کردن، میان دو نهر آب با لب تشنه حسینم رو سر بریدن، بدنش رو زیر اسبها گرفتن، بچه هاش رو آواره صحرا کردن. ببین آقا کجا اومدی ها، قد بدون، ببین برای خانواده جون بدی کمه. یه وقت صدای رسول الله بلند، دخترم فاطمه بابا، خودشونو میرسونن به حضرت زهرا، بابا بابا فاطمه عزیزم دخترم، بله بابا، دخترم امتم تو گرما منتظرن شکایت، بس شفاعت کن بابا، شفاعت دست تو، شفاعت کن بابا. تا بیبی اراده میکنه شفاعت کند، یک طبق میارن میذارن جلو حضرت زهرا سلام الله علیها، روی طبق بلند میکنه، میبینه دو دست قلم شده قمر بنی هاشم است. اما مثل امروز حضرت زهرا بلند شدن کار خونه کنن، مولا علی خوشحال که خانمشون از بستر بلند شدن رفتن بیرون. شما پای روزه بزرگ شدید، هر جاشم شنیدی آقا ادب روزه رو بلدی، چقدر شنیدی که قتل الحسین به کربلا اتشانا، اما از بچگی ناله کردی. امشب برای حضرت زهرا کم نذار، من اونی که توانمه، شما اونی که توانته، نمکش با امام زمان علیه السلام. حضرت زهرا بلند شدن، دو تا کار کردن، یکی این که آرد را خمیر کردن، یکی هم گل سرشویه تر کردن و آماده کردن. از حضرت زهرا سوال شد چرا آرد را خمیر کردید و چرا گل سرشویه را تر کردید؟ گل سرشویه مفید برای مو و استفاده میکنن، به سر میزنن، الان هم هست تو عطاری ها. فرمودن برای این که مادر را ببین، مادر را حضرت زهرا از شما توقع داره امشبا مادری کنید، برای این که من از دنیا برم اهل این خونه عزادار میشن، کسی نیست برای بچه هم غذا درست کنه، میخوام بچه هم گرسنه نمونن من از دنیا رفتم. گل سرشویه درست کردم، میخوام سر زینب عزیزم، ام کلثوم عزیزم و گل سرشویه بزنم، میخوام موی دخترانم رو بشویم بعد شانه کنم موهاشون. یه چیزی بگم دلت تیر بکشه ناله کنی؟ مطمئن باش، حالا تو مقتل نیمده ها، آدم اینجوری از خودش بگه یه جوری تو مقتل مدیونی داره، ولی مطمئن باش با اون قواعدی که ما خوندیم، به احتمال قوی نزدیک به یقین، تمام این کارا رو فاطمه زهرا با یه دست انجام داد، چون دست، همین دست داره بیبی رو از دنیا بیرون میبره. مگه میتونه؟ مگه میتونه؟ اگه این دست توانی داشته باشه بلند میکنه اشک از صورت علی بگیره، اگه توانی داشته باشه بلند میکنه میگه اللهم اجل وفاتی سریعا، پسرم مهدی باشه روزی بیای انتقام منو بگیری. بعد سر گذاشتن بیبی رو بالش، کارا رو که کردن، فرمودن بچه هم اومدن نذارین بیان تو خونه ها، بهشون بگیم برن زیارت پیغمبر. تو دلشون این بود عزیزانم جان کندن منو تماشا نکنن. تو بستر خودشون افتادن، حسن و حسین آمدن اسما راه نداد، گفت مادرتون فرموده نیاین تو خونه، برین زیارت قبر پیغمبر. تا وارد حریم پیغمبر شدن هاتفی بین زمین و آسمان ندا کرد، گفت کودکان زهرا آمدن.